ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. اسرائیل هدف قرار گرفتن هواپیماهایش از سوی سوریه را رد کرد. وزیر دفاع ایران از برقراری آتش بس در سوریه استقبال کرد. 71مین نشست مجمع عمومی ملل متحد آغاز می شود. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. در حالی که ارتش سوریه میگوید یک جنگنده و یک پهپاد اسرائیل را سرنگون کرده است، اما اسرائیل با رد این مطلب از سالم بودن هواپیماهایش اطلاع می‌دهد. خبرگزاری رسمی سانای سوریه با انتشار بیانیه ارتش آن کشور گفته است که هواپیماهای اسرائیلی بامداد امروز به دنبال حمله به مناطقی در بلندی‌های جولان در منطقه قنیطره هدف قرار گرفتند. در واکنش به این بیانیه، ارتش اسرائیل با رد سقوط هواپیماهایش گفته که صرفاً موشک‌هایی به سمت آنها شلیک شده اما به هدف اصابت نکرده است. پیشتر ارتش اسرائیل تایید کرده بود که جنگنده‌هایش برای پنجمین بار در یک هفته اخیر به مناطقی در بلندی‌های جولان حمله کردند. وزیر دفاع ایران با استقبال از برقراری آتش‌بس در سوریه گفت آتش‌بس به عنوان یک وضعیت مطلوب مورد نظر هم است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسین دهخان در همین حال اظهار داشته که نگرانی این است که پشتیبانی کنندگان جریان‌های به گفته او تروریستی از آتش‌بس برای تجهیز و ساماندهی مجدد آن گروه‌ها استفاده کنند. همزمان با این اظهارات، سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که تهران و مسکو اختلافی درباره آتش‌بس اخیر در سوریه ندارند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم پیشتر از برقراری آتش‌بس در سوریه استقبال کرده بود. تهران از حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه محسوب می‌شود. اظهارات وزیر دفاع ایران در حالی مطرح شده که آتش‌بس اعلام شده در سوریه به گفته ناظران اوضاع آن کشور به طور نسبی از سوی طرف‌های مختلف رعایت شده است. 71مین نشست مجمع عمومی ملل متحد از امروز در مقر اصلی ملل متحد در نیویورک آغاز می شود. گفتگو درباره مهمترین گرفتاری‌های بین‌المللی چون صلح و ثبات جهانی، بحران مهاجرت، توسعه پایدار و تغییرات آب و هوایی از مهمترین مسائل در دستور کار نشست امسال گزارش شده است. سخنرانی‌های سالانه رهبران جهان در جریان مجمع عمومی ملل متحد از روز 30 شهریور 20 سپتامبر آغاز می‌شود. قرار است حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به اتفاق محمد جواد ظریف وزیر خارجه برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد به آمریکا سفر کنند. در ادامه جدل‌ها بر سر پیوستن به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی، روز دوشنبه روحانیون افراطی بار دیگر دولت را به کاپیتولاسیون بانکی متهم کردند. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
آیت الله احمد علم‌الهدا که پرچمدار مبارزه با پیوستن ایران به نهاد مبارزه با پولشویی و حمایت از گروه‌های تروریستی را بر دوش گرفته است، روز دوشنبه برای چندمین بار به دولت حمله کرد و معاهده FATF را کاپیتولاسیون بانکی خواند و گفت این جریانی که عنوان پولشویی دارد در حقیقت سلطه آمریکا بر بانک‌های جمهوری اسلامی است. همزمان آیت الله ممدوحی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم به تسنیم گفت کسانی که به دنبال اجرای شدن این گونه کارها هستند یا نادانند یا خیانتکار. روز شنبه شبکه خبر جمهوری اسلامی گزارش ویژه‌ای پخش کرد که در آن علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی هدف نهاد مبارزه با پولشویی را تحریم بانکی خواند و گفت نباید تسلیم این تحریم شد.
ما باید با این نوع تحریم‌ها و با این نوع محدودسازی‌ها مبارزه بکنیم، نه اینکه از اونها تبعیت بکنیم و در اون جهت حرکت بکنیم.
حسین قضاوی معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد در همین برنامه گفت معاملات بانکی دو طرفه است و بانک‌های خارجی حاضر به دادن خدمات به مؤسساتی که نامشان در لیست تحریم است نیستند.
ایجاد بستر در کشور برای مبارزه با پولشویی و تروریسم به معنی دادن اطلاعات به کشورهای دیگه نیست. FATF مرکز یا دیتا بانکی نداره که اطلاعات مملکت و اشخاص و اینها بخواد بره اونجا. یه لیست محدودی هست پیوست برجام که اون لیست محدود اگر بخواد عملیات بین‌المللی براشون انجام بشه، یه طرفش طرف بانک خارجی است. اون بانک خارجی قبول نمی‌کند که این ارز که حواله میشه به دینفت بده یا بشه اعتبار ایران رو ابلاغ بکنه به طرف خارجی. عملیات ارزی دو طرف داره. طبیعی است که برای برخی از افراد که در لیست اصطلاحاً SDN هستن در حال حاضر این نمیتونه انجام بشه. این ربط به بحثای معروف به FATF نداره. که
در پاسخ به گفته‌های آقای قضاوی، یاسر جبرائیلی که شبکه خبر از او به عنوان یک منتقد جوان نام برد، گفت این تنها شامل تحریم شوندگان در لیست شورای امنیت نیست.
لیستی که آقای قضاوی دارن ازش صحبت میکنن دو تا لیسته، یکی لیست قطعنامه سازمان ملل. من خوشحال شدم که ایشون خودشون دیگه اومدن صراحت در شبکه خبر اعلام کردن که ما لیست SDN هم محدودیت میخوایم براش قائل بشیم. SDN کیه آقا؟ SDN تحریم های یک جانبه آمریکاست. محدود هم نیست. 178 فرد و نهاده که وزارت اطلاعات شما، وزارت ارشاد شما، وزارت دفاع شما داخلش هست. یعنی چی؟ یعنی دیگه ما من بعد نمیتونیم خدمات ارزی به شما که در داخل لیست SDN هستید بدیم.
علی طیب نیا وزیر اقتصاد هم میگوید شرکت ها و نهادهایی که نامشان در لیست تحریم است در ایران مشکلی ندارند، اما هنگامی که وارد معاملات برون مرزی بشوند بانک های خارجی به آنها خدمات نمیدهند.
همینایی که در فهرست تحریم باقی موندند در داخل کشور ما دارن اقدام میکنن برای نقل و انتقال پول، هیچ مشکلی ندارن. اما وقتی که میخواد یکی از این شرکت هایی که در لیست تحریمه و توی دولت هم ما داریم، حالا نمیخوام اسامی شرکت ها رو من بیان بکنم، میخواد بره با یه طرف خارجی کار بکنه، میخواد LC صادر بکنه، ضمانتنامه بانکی صادر بکنه، وقتی که در قطعنامه شورای امنیت نام این افراد و شرکت ها آمده، طرف خارجی نمیپذیره.
بنابراین از فهوای تمام این درگیری ها چنین برمی آید که مخالفین پیوستن ایران به نهاد مبارزه با پولشویی میگویند اگر نهادها و شخصیت های تحریم شده ایرانی نتوانند از خدمات بانکی و ارزی خارج از کشور استفاده کنند، باید کل اقتصاد ایران هم از این خدمات محروم بماند. کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در بوستون، درباره دلیل مخالفت تندروها با پیوستن به نهاد مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از گروه‌های تروریستی به رادیو فردا میگوید:
برای اینکه اقتصاد ایران زنده بشه و بتونه شکوفایی داشته باشه، احتیاج داره به اقتصاد جهانی وصل بشه، بایستی سرمایه‌گذاری خارجی بیاد، تکنولوژی به مدرن بیاد و از سیستم بانکی و مالی بین‌المللی هم بتونه استفاده کنه. برای این منظور واجبه که به FATF متصل بشه، یعنی عضو اونجا بشه. اسم ایران در بدترین لیست بوده با همراه کره شمالی که فعلا برای 12 ماه ایران رو به طور موقت از اینجا بیرون آوردن، ولی این به طور موقته و اگر ایران کارهای به خصوصی رو انجام نده دوباره برمیگرده به همون لیست. بنابراین مهمترین مسئله برای ایران این است که این وضع اتفاق نیفته و ایران مورد احترام باشه و کشورهای دیگه حاضر باشن باهاش رد و بدل بکنن. ولی کسانی در ایران، همونطور که آقای احمدی نژاد گفت، برادران قاچاقچی و کسانی که از اینجا منافع زیادی میبرن، نمیخوان که این واقعه اتفاق بیفته. برای اینکه اگر که همچین واقعی اتفاق بیفته، بعد ناچار هستن که از این کار قاچاقچی بازی دست بردارن.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمد مهدی رئیس زاده، مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران، با تأکید بر اینکه کارگروه FATF شفافیت و جلوگیری از پولشویی را پیگیری می‌کند و همه دولت‌ها هم تمایل به مبارزه با قاچاق دارند، می‌گوید پیوستن به این کارگروه چیزی جز شفافیت مالی نیست.
ادامه بحث‌ها و جدل‌ها در جمهوری اسلامی بر سر پیوستن ایران به سازمان بین الدولی اقدام کاری گروه کاری برای اقدام مالی موسوم به FATF که سازمانی جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی و شفافیت حساب و کتاب‌های دولتی است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌داد. دیدگاهی خود را می‌توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. وزارت نیرو در ایران میگوید از 169 سد بزرگ کشور ذخیره آب در 77 سد بزرگ در آخرین روزهای شهریور ماه کمتر از 40% حجم آنهاست. به گزارش خبرگزاری مهر از 169 سد بزرگ در ایران فقط مخزن 20 سد از جمله لتیان، گیلارلو، کمال ساله و کبودوال بین 90% تا 100% آب دارند. بر اساس این گزارش با وجود بارندگی در نقاط مختلف ایران در هفته گذشته و جاری شدن سیل در استانهای گلستان، گیلان و مازندران هنوز مخازن 77 سد کشور کمتر از 40% آب دارند. ساعت 14:11 ایران میرسیم به رشته گزارش های کربار. یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی میکند. آرش حسنی از رادیو فردا این بار به ملاقات زهرا زهتابچی پژوهشگر جامعه شناسی میرود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
پس از برگزاری انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری سال 88 که با اعتراض شماری از رای دهندگان همراه شد، بازداشت شد. بازداشت او که محقق جامعه شناسی بود، با انجام یک نظرخواهی در ارتباط بود که به سفارش جهاد دانشگاهی برگزار می‌شد و در آن پروژه نظر مردم درباره صحت و سقم نتایج انتخابات سال 88 مورد سوال قرار می‌گرفت. پلیس امنیت زهرا زهتابچی را به دلیل برگزاری آن نظرخواهی بازداشت کرد. اما آن بازداشت چند روزی بیشتر طول نکشید و این محقق علوم اجتماعی پس از چند روز آزاد شد. در مهر ماه سال 92 زهرا زهتابچی برای بار دوم در خیابان بازداشت شد. پس از آن با مراجعه ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیش، همسر و دختر بزرگش نیز شبانه بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. دختر بزرگ خانم زهتابچی پس از چند روز و همسرش پس از 3 هفته بازداشت و بازجویی توانستند آزاد شوند، اما زهرا زهتابچی همچنان در بازداشت باقی ماند. این پژوهشگر علوم اجتماعی با اتهام محاربه از طریق هواداری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق که سازمانی معاند با نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آید دست به گریبان بود. پدر خانم زهتابچی از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق بود که در دهه 60 خورشیدی به همین اتهام اعدام شد. ماها پس از پایان بازجویی‌های مقدماتی خانم زهتابچی و تکمیل پرونده اتهاماتش، او همچنان در بند 2 الف متعلق به سپاه در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شد. تحمل طولانی مدت نگهداری در سلول‌های انفرادی که نزدیک به 1 سال به طول انجامید، بیماری‌های جسمی و روحی فراوانی برای زهرا زهتابچی رقم زد. پرونده اتهامات این پژوهشگر علوم اجتماعی در مرداد ماه سال 93 و در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی بررسی شد. مصداق اتهام خانم زهتابچی که در زمان بازداشت در سازمان نوسازی شهرداری تهران کار می‌کرد، چسباندن عکس و تصاویری از کشته شدگان عضو سازمان مجاهدین خلق بر در و دیوار شهر بود است. دادگاه خانم زهتابچی در حالی برگزار شد که او فقط نیم ساعت قبل از دادگاه توانست چند جمله‌ای با وکیل تسخیری خود صحبت کند. در نهایت دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این دانش آموخته علوم اجتماعی او را به تحمل 12 سال حبس تعزیری محکوم کرد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به تحمل 10 سال حبس تغییر یافت و پس از نهایی شدن این حکم، خانم زهرا زهتابچی به بند زنان زندان اوین انتقال یافت تا دوره حبس خود را بگذراند.
گزارش ها و خبرهای بیشتر رو می توانید از طریق سایت رادیو فردا radiofarda.com پیگیری کنید. خلاصه خبرها 14:30 دقیقه ایران.